شب هشتم از ماه محرم الحرام، هدیه به آستان مقدس آقای امام زمان، سلامتی وجود نازنینشان، تعجیل در ظهورشان، تسلای قلب داغ دیده و مصیبت زده حضرتش، صلوات دوم رو جلیلتر عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. سلامتی خودتون، خانواده‌های محترمتون، سلامتی و طول عمر با عزت رهبر عزیزمون، صلوات سوم رو عنایت بفرمایید. اللهم صل محمد و جل فرج و الانعداء هم اجمعی. خدمت سروران عرض شد که منشأ حفظ دین، اون چیزی که سبب میشه انسان به دنبال حفاظت از دین باشه، غیرت. انسان مؤمن با غیرت به دنبال حفاظت از دین هست. دین چیه؟ دین مجعول الهی است. مجعول یعنی جعل شده، اسم مفعول، یعنی اون چیزی که خداوند متعال قرار داده، دستورات و اوامری که خداوند متعال فرمان داده. انسان با غیرت به دنبال حفظ مجعولات الهی است، اون چیزی که خداوند متعال جعل کرد. اگر یادتون باشه در شب دوم فکر میکنم ما بحث غیرت رو که شروع کردیم، گفتیم غیرت مراتبی داره: غیرت انسان مؤمن، غیرت انبیا که وجود نازنین پیامبر فرمود من غیرتمندترم از جدم حضرت ابراهیم. بعد گفتیم یه مرتبه بالاتری هم هست به اسم غیرت و الهی، غیرت الهی، غیرت الله. امشب در مقدمه بحث میخوام یه بحث علمی برای دوستانی که اهل مطالعه و اهل بحثای علمی هستن مطرح کنم و بعد انشالله ادامه بحث دیشب رو خدمتون عرض میکنم. گاهی وقتا سوال میشه که آقا این اوامر الهی، این بایدها و نبایدهای الهی ریشش کجاست؟ خداوند متعال دستور داده دروغ نگویید، غیبت نکنید، نماز بخوانید، روزه بگیرید، زکات پرداخت بکنید، ناسزا نگویید، بگویید نگویید، باید نباید، انجام بدهید انجام ندهید، منشأ اینها کجاست؟ منشأ، اگر بخوایم عبارت علمیش، منشأ جعل اوامر الهی چیه؟ اگر بخوایم این سوال رو جواب بدیم در یک کلمه، منشأ جعل اوامر الهی هم غیرت الهی است. یعنی چی؟ توضیح بدم خدمتتون. ما غیرت رو چی تعریف کردیم؟ غیرت رو اینگونه تعریف کردیم، گفتیم اون نیرویی که در درون انسان سبب میشه انسان رو وا بدارد به حفاظت از برخی امور که عقلن یا شرعن حفاظت از اونها واجبه. یا عقل میگه باید از اینا حفاظت کرد، یا شرع میگه باید از اینا حفاظت کرد. غیرت یعنی اون نیرویی که سبب میشه از این امور عقلی یا شرعی ما حفاظت بکنیم، اونایی که حفاظت ازشون واجب است. خب شرعیش مشخص، خداوند متعال گفته آقا نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج بروید، اوامر الهی. چون خدا و شرع دستور داده ما بعدشون محافظت بکنیم، حواسمون باشه نمازمون، حواسمون باشه حافظ و علی الصلوات، حواسمون به صلاتمون باشه، حواسمون به روزمون باشه، به کتب علیکم الصیام، حواسمون به حج باشه، حواسمون به زکات باشه، همه اوامر الهی، همه باید و نبایدهای شرعی، این محافظت از اینها میشه غیرت. شرع واجب کرده. اما یک تکمله هم داشت، گفتیم آن چیزی که شرع یا عقل حکم به محافظت از اونها میکنه، اون چیزی که ما مرادمون از عقل، دوستانی که اهل مطالعه هستن، عقل عملی است، نه عقل نظری. اونایی که کمتر اهل مطالعه هستن بدونید ما عقل رو تقسیم میکنیم، یه عقل بیشتر نیست ها، ولی در مقام کلام و در مقام استدلال و نظر گاهی عقل مراده، بهش میگن عقل نظری، گاهی نه، در مقام نظر و استدلال بود یا نبود مطرح نیست، در مقام باید نباید، حکمای عقل که میگه باید یا نباید، این بهش میگن عقل عملی. عقل عملی ما که همون فطرت ماست که در وجود همه ما نهفته است، خیلی چیزها رو بدون این که اصلا شر بگوید میداند. شما با یه آدم ظالم هم بگی آقا دوست داری کسی به ناحق اموالتو از دستت بیرون بکنه، بکشه بیرون، قطعا میگه چی؟ میگه آره یا نه؟ میگه نه مسلما. این لازم نیست حتما شر به او بگوید آقا دزدی حرام است، دزدی بد است. خود انسان میدونه قصب اموال دیگران بده، کشتن آدمهای دیگه بده، دروغ گفتن بد است، ظلم کرد، اینا هم چیزایی است که نیاز نیست حتما شر بیاد بگه تا ما بدونیم بدن. اینا میگن دستورات عقل عملی، دستورات عقل عملی. خیلی از مطالب لازم نیست حتما انسان دیندار باشه، انسان دینم نداشته باشه، از دین هیچ بویم نبرده باشه، خیلی از مسائل رو انسان به ما و انسان، انسان از اون جهت که انسان است، اگر فطرت انسانی داشته باشه میدونه محبت کردن خوبه، دست نوازش بر سر یتیم کشیدن خوبه، اصلا لازم نیست حتما دین بگه آقا دست بکش نوازش رو سر یتیم، لازم نیست حتما دین بگه آقا جنایت نکن. انسان به ما و انسان میدونه جنایت کردن اگه دستکاری نشده باشه فطرتش میدونه بده. خب غیرت یعنی این دستوراتی که عقل میده رو ازشون انسان چیار کنه؟ محافظت بکنه. خالی عقل کی به ما داده؟ خدا. این خدایی که این ودیعه رو در وجود ما قرار داره، خودش رئیس العقلاست، خودش از بقیه بیشتر میفهمه. اگر ما قبح دروغ رو میفهمیم، خداوند متعال بیشتر از ما قبح دروغ رو میفهمه. به همین جهت چون غیرت داره خداوند متعال، چون غیرت داره دستور میدهد دروغ حرام است. ما بدی دزدی رو میفهمیم عقل عملی، خدا که رئیس عقلانس او بهتر و آشکارتر میفهمه، به همین جهت میگوید دزدی حرام است. حالا روایتش هم واسه تون بخونم. وجود نازنین پیامبر عظیم شأن اسلام فرمودن لا احد اغیر من الله، هیچ کسی با غیرت تر از خدا نیست. غیرت یعنی محافظت از دستورات عقلی دیگه، بخشش رئیس عقلا خود خداست. و من اجل ذالک حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، چون خدا غیرتمنده است، فواحش یعنی چیزهای بد رو حرام کرده، ما ظهر منها و ما بطن، چه آشکار باشن چه پنهان باشن. الا و ان الله حرم الحرام و حدد الحدود، خدا حرام ها رو حرام کرده، حد مشخص کرده، محدوده برای رفتار انسان مشخص کرده، گارد ریل گذاشته، گفته از این گارد ریل ها نری کنارا، توی این مسیر پهن جاده حرکت بکن، اما حواست باشه از گارد ریل ها کنار می حد قرار دادن. چرا؟ و ما احد اغیر من الله و من غیرتهی حرم الفواحش، هیچ کس با غیرت تر از خدا نیست. اینم که میبینید خدا حد و حدود قرار داده، حلال و حرام قرار داده، چون خدا غیرتمنده، میخواد خوبی ها در جامعه حفظ بشن باشن و بدی ها در جامعه خبری ازشون نباش. ان الله، بازم حدیث بخونم از جون نازنین پیامبر صلوات الله علیه و آله، ان الله غیور، خدا غیور غیرتمند، یحب کل غیور، هر آدم غیرتمندی رو هم خدا دوست داره. و من غیرتهی حرم الفواحش، چون غیرتمنده بدیها و فواحش رو حرام کرده، ظاهرها و باطنها. حالا امام حسین علیه السلام، بریم ادامه بحثش رو. امام حسین علیه السلام به عنوان یک غیرتمند به دنبال حفظ خوبیها و محو بدیها در جامعه است، به دنبال حفظ آن چیزی است که خدا دستور داده یا عقل دستور داده باید باشه و محو اون چیزهایی که نباید باشن. بعد امام حسین علیه السلام داره میبینه، صحنه رو داره میبینه، یه کسی مثل یزید ملعون بر اریکه قدرت نشسته و چون یک انسان فاسد قدرت به دستشه، فضای عمومی جامعه رو فاسد میکنه و اگر بخواد اصلاحی در جامعه صورت بگیره و اون چیزهایی که باید از اونها محافظت بشه محافظت بشود، لابد و ناچارن باید روبروی یزید ملعون بیستد و قیام بکند. به همین جهت امام حسین علیه السلام قیام خودش رو و حرکت خودش رو اصلا قبل از اینکه دعوتی از سوی مردم کوفه یا مردم بصره یا نقاط دیگه باشه آغاز میکنه. امام حسین علیه السلام 27 رجب هنگامی از مدینه خارج شد که شاید هنوز خبر به هلاکت رسیدن معاویه به کوفه هنوز نرسیده بود، چون یه پیک سریع اومد تا مدینه فوراً از امام حسین بیعت بگیرن. مردم هنوز خبر نداشتن که معاویه به درک واصل شده. امام حسین سوم شعبان به مکه رسید در حالی که اولین نامه های مردم کوفه تقریبا نیمه رمضان، یعنی 45 روز بعد، تقریبا 40 روز بعد به امام حسین علیه السلام رسید. امام حسین داره رصد میکنه، میبینه چه خبر داره میشه. حالا سوال، آیا قیام امام حسین و انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر که وسیله امام حسین برای اجرای هدفش بود برای حفظ دین کافی است، یا اینطور بگیم کافی بوده است یا نه؟ چطور جواب بدیم؟ آیا همین که امام حسین علیه السلام در سال 60 حرکتش آغاز کرد و در سال 61 هجری، ابتدای سال 61 هجری به شهادت رسید و این قیام امام حسین و اون واقعی روز عاشورا برای حفظ دین کفایت میکنه و کفایت نمیکنه؟ نظر شما چیه؟ بگم فکر بکنید دوستان عزیز. اگر بخوایم یه جواب دقیق بدیم، از یک منظر قیام امام حسین برای حفظ دین کافی است، از یک منظر کافی نیست. یعنی چی هم کافی است هم کافی نیست؟ از یک طرف نگاه میکنیم حرکت امام حسین علیه السلام سبب شد از هدم کلی دین جلوگیری بشه، اینکه دین کلن از جامعه برچیده بشه، امام حسین علیه السلام با قیامش از این جلوگیری کرد. از برکات قیام امام حسین همین بس که 1300 و اندی سال بعد از اون واقعه ما اینجا نشستیم و داریم از قیام امام حسین و از معارف حقه دین اسلام میگیم. یه از آثار و برکات قیام امام حسینه. اگر قیام امام حسین علیه السلام نبود، این مجالس هم اثری از دین باقی نمیموند. ای از یک جهت، پس قیام حسین به نظر میاد کافی است. اما از یک جهت دیگه، از اون جهت که حفظ دین و امر به معروف و نهی از منکر و ادامه جریان عاشورا اون حرکت اصلاحی امام حسین وظیفه یکایک مسلمان هاست، اون قیام امام حسین علیه السلام به تنهایی کافی نیست. همه مؤمنین وظیفه دارن نسبت به دین حساس باشن و به دنبال حفظ دین باشن و با بدعتها مقابله بکنن. بدعت یادتون هست چی تعریف کردیم؟ گفتیم ظهور معاصی در جامعه جلوه بدعت، نشستن افراد نالایق بر مسندهای قدرت یکی از بدعت هاست. امام صادق علیه السلام فرمود، اولی رو امام علی علیه السلام فرمود. این حرکت اصلاحی که امام حسین آغازگرش بود هنوز به سرانجام تمام نرسیده. عصر ظهور اومد، وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کرد، وقت میشه گفت بله اون دین حقیقی پیاده شده. هنوز خبرها نرسیده آقا، خیلی کار داریم. همه باید حساس باشیم. نمیشه بگه آقا من کلاه خودم رو بگیرم باد نبره. آقا عیسی به دینش، موسی به دینش، کلاه خودتو بچسب آقا باد نبره. این حرف با منطق قیام امام حسین علیه السلام هیچ سازگاری و هیچ سنخیتی نداره. شما داری برای امام حسینی عزاداری میکنی و مشکی میپوشی و بر سر و سینه میزنی که نسبت به دین مردم حساس بود. ما همون جلسه اول گفتیم که غیرت امام حسین جنبه فردی از لازم معنوی نداشت. دین خود امام حسین که در خطر نبود، که او که مشکلی نداشت، که او میدید دین مردم است که داره به خطر میفته. قیام خودش حرکت کرد، قیام خودش آغاز کرد. او شعارش امر به معروف و نهی از منکر بود، یعنی آقا عدم بی تفاوتی نسبت به جریانات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی جامعه. ان الغیرت من الایمان، غیرت از نشانه ایمانه، و بی تفاوتی، معذرت میخوام این گونه میگم، یعنی بی غیرتی. حالا هر کدوم در درون خودش رجوع بکنه ببینیم چقدر نسبت به دین حساسیت داریم، چقدر نسبت به مسائل دینی و دین مردم حساسیت داریم. این نشانه غیرت یا حساسیت. امام حسین علیه السلام که قیام کرد، آیا تکلیف از گردن بقیه مسلمان‌های زمان امام حسین ساقط شد؟ بقیه مسلمان‌ها و مؤمنان زمان امام حسین وقتی دیدن امام حسین علیه السلام قیام کرد، آیا تکلیف از گرده اونها ساقط شد؟ اونها دیگه وظیفه‌ای نداشتن؟ ما همین الان داریم آقا لعن و نفرین می‌فرستیم به اونایی که شنیدن و یاری نکردن امام حسین رو. یعنی اونها هم چی داشتن؟ وظیفه داشتن. اگر اونها وظیفه نداشتن، چرا امام حسین علیه السلام شروع میکرد به سخنرانی، خطبه خوندن، دعوت شخصی افراد، دعوت عمومی افراد؟ حتما اونها هم یه وظیفه داشتن. همونطور که با قیام امام حسین وظیفه بقیه مؤمنین در زمان امام حسین ساقط نشد، وظیفه ما هم ساقط نشده. بنابراین قیام امام حسین به تنهایی از این منظر برای حفظ دین کافی نیست. از این منظر فردا نگید آقا سر منبری کسی بره بگه آقا ما رفتیم منبر حاج آقا، گفت آقا قیام حسین به تنهایی برای حفظ دین کافی نیست، تموم شد. هم یه جمله دو تا منظر گفتیم، اشتباه نشه، گفتیم از یک منظر اتفاقا کافی است و از برکاتش همین مجالسه، یکی از برکاتش. اصلا حتم کلی دین داشت اتفاق می افتاد، قیام امام حسین سبب شد حتم کلی دین اتفاق نیفتد به تنهایی، همون قیام امام حسین. اما از این جهت که همه ما مکلفیم، همه ما باید غیرت داشته باشیم، چون غیرت از نشانه‌های ایمان است، کافی نیست. بدبختی آقا اونجاییست که کار جامعه اسلامی، که کار و وضعیت جامعه اسلامی به جایی برسه که بخوان قبح یک سری از مسائل از بین بره. هر چقدر نفوذ این وسایل ارتباط جمعی بیشتر میشه، گویا قرار است قبح شکنی از برخی از امورم بیشتر بشه. یله و راست، صدا سیماش یه جور، فضای مجازی و شبکه‌های اینترنت و اپلیکیشن‌های مختلف یه جوره، صدا سیما یه جور داره قبح شکنی میکنه برخی از امور رو. شما آقا نگاه بکنید، من اگر بخوام کلی نگفته باشم و مورد برای شما مثال بزنم، برخی از این برنامه‌های تلویزیونی آقا موجی مرد میشینه با خانم بگو بخند، اصلا هیچ حریمی گویا بین این زن و مرد وجود، قبح ارتباط محرم و نامحرم میخواید شکسته نشه. بعد مسابقه برگزار میکنن، آقایون و خانم با هم قاطی واتی با هم دیگه شوخی میکنن، میگن، میخندن، یه تیم میشن، دوباره روبرو هم قرار. یه نمونه شا، یه نمونه شه در بعد مسائل اخلاقی. تو فیلم های سینمایی نگاه بکنی، آقا فیلم میسازن میلیاردها هزینه میکنن که غیرت ناموسی رو زیر چی ببرن؟ زیر سوال ببرن. به به و چه چه میشه تو دنیا، اتفاقا بعضی افراد میان تو تلویزیون از همین فیلم هم تعریف و تمجید میکنن. اساس فیلم فلان، حالا جایزه اسکار هم گرفته، اساسش اینه که غیرت ناموسی رو زیر سوال ببره. بعد جالبه در جشنواره دهه فجر انقلاب اسلامی که به عنوان انقلاب اسلامی برگزار میشه، یه جوون متعهد انقلابی یه فیلم میسازه خیلی خوش ساخت در جواب این فیلم. و اولی رو نمیگم، دومی رو میگم، اشکال نداره، لاتاری. بعد میگم آقای مروج خشونته. چرا؟ چون از غیرت ناموسی دفاع میکنه. من نمیدونم چقدر فیلم نگاه میکنم، من نگاه میکنم، من مغزهای پوسیده که سر تا سرش لجن است و ترویج خشونت زشت به یه جایزه میدم. و اون میگن آقا بهش چرا جایزه ندی؟ آقا این فیلم لاتاری همش سر تا سر خشونته. چرا؟ چون از غیرت ناموسی دفاع میکنه. من در جشنواره فجر انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باز جایزه هم میگیرن. باریکالله چقدر اسلامی هستیم ما، خدا رو شکر، الحمدلله والمنه. در فضای مجازی هم دیگه آدم چی بگه؟ اون روزی که اینترنت وارد کشور شد، در زمان اون آقایی که حالا در مجلس هست و موقع وزیر ارتباطات بود، در دولت اصلاحات، آقا خواستش وزیر ارتباطات رو، موقع آقا این اینترنتی که آوردی فکری هم کردی واسهش؟ این فضایی که در و پیکر نداره فکری هم کردی چه کار بکنی؟ بعدش وزیر ارتباط گفت آقا بذار فعلا بیاد، بعدش یه فکری میکنیم. حضرت آقا گفت گرگ رو میه راه میکنی تازه بعدش ما فکر بکنی شروع ببندیش؟ گرگ رو راه میکنی تازه بعدش میخوای فکر بکنی چطور ببندی؟ اگه تازه بخوان بعدن ببندن. بابا تو آمریکاش هم اینقدر یله و راه نیست که تو کشور ما راست. این ترامپی که خبر ندارم، ولی اوباما رو من یادم هست که میگم من اجازه نمیدم به دخترم، اون موقع فیسبوک خیلی تو کشور ما آدم مد بود قبل از اینکه اینستاگرام اینقدر پا بگیره، میگم من اجازه نمیدم به دخترم وارد فیسبوک بشن. رئیس جمهور آمریکا میگه من اجازه نمیدهم دخترام از فیسبوک استفاده بکنن. کشور ما چه خبره؟ کشور ما میان تلگرام و بهانه‌های مختلف میبندن، فیلتر میکنن، بعدش میاد شبکه‌ها و اپلیکیشن‌های ایرانی پا بگیره، گرفته میریم آقا چی میشه موبوگرام، هاتگرام، فلان فلان، شبکه‌های همنام تلگرام پا میگیره توسط کی؟ توسط وزیر محترم ارتباطات نظام جمهوری اسلامی. اپلیکیشن های ایرانی که زمین میخورن اینا هم دوباره میبندن. حالا دیگه کار ما به مقصود خودمون الحمدلله والمنه رسیدیم. بابا تلگرام بستید، دلیل چیه آقا؟ اینا هیچ ارتباطی با ما ندارن. شما یه نیمچه ارتباطی با تلگرام داشتید، بعضی وقتا یه مراوداتی داشتید. اینستاگرام که اصلا شما نمی داخلش چی میگذره، که دیگه صدای رهبری هم داره اومد. اون کسی که اون روحانی همدانی رو به قلب رسون صفحه اینستاگرامش رو هم دوستان رفتن نگاه کنن یا نگاه نکردن، علنا کلاش میگرفت، تیر میزد، فلان، اصلا صفحه تلگرامش یه برای خودش یه شود بگم، خیلی راحت تبلیغ هم میکرد خشونت و فلان، هیچ سنگاری که هیچ درو پیکری. خب قبه بعضی از مسائل میخواد در فضای مجازی شکسته نشه. من غیرتم، اگر اعتراضی هم بشه میگن آقا شما متعصب هستید، شما تندرو هستید. مردم خوب و بد رو میفهمن. آخه چه حرف زشتی است. بعضی وقتا بعضیا به شعور مردم توهین میکنه. آقا مردم خوب و بد رو میفهمن، پس از این به بعد شما رستوران هایی که غذای مسموم میفروشن هم نبندید، چون مردم خودشون خوب و بد رو میفهمن، اشکال نداره، میرن امتحان میکنن میخورن، فوقش چند نفر مریض میشن میمیرن، نفرهای بعدی نمیرن بخورن. یا آخه استدلال شو از این دفعه به بعد آقا جلوی انتشار ویروس های مضر و خطرناک هم نگیرید. خود مردم اگه دو سه تاشون آسیب دیدن 10 تا 20 تا فلان بعدش مردم میفهمن ها اینطوریه. البته خب یکی از این بازیگرای محترم گفته بود دیگه، یه آمپولی رو یکی دیگه شون تبلیغ کرده بود، آدم میگوشه گفت آ چرا باش برخورد میکنین، و چند نفر میرن میزنن بعد که مردن مردم میفهمن که از آمپولا تزریق، همون که رفت بچه‌شو کانادا به دنیا آورد حتی کشورمون رو به این اندازه قبول نداشت، در دفعه از اون که خانومه که بچه‌شو آلمان به دنیا آورده، آره گفت چه اشکال داره تبلیغ آمپولی کرده، میگید مضر خطرناکه آدم میکشه، اشکال نداره چند نفر که مردن بقیه میفهمن که از این آمپول استفاده. اونی که بچه‌شو کانادا به دنیا آورد در حمایت از اونی که بچه‌شو آلمان به دنیا آورد. حالا تو حرفی هم میزنی میگه متعصبی، میگه هر تعصبی بده. بله ما تعصب مذموم داریم، در روایات هم از اون نهی شده، اما میگه هر تعصبی بد است. پس همین آیات و روایاتی که ما در مورد غیرت خوندیم چی میشه؟ سری یه انگی میزنن یه برچسبی، آقا شما متعصب هستی. بله تعصب مذموم هم داریم. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حميه حميه الجاهليه. حمیت یعنی تعصب، این هم غیرت، اما برخی غیرتشون غیرت جاهلی است، مثل یزید ملعون وقتی داشت به سر بریده جسارت میکرد، کجا اجداد من بیان ببینن پیروزی من، جنگ رو قبیله‌ای به دنبال جاهلیت، حمیت‌های جاهلی، تعصب‌های جاهلی، مشخص هم از تعصب جاهلی. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی بهشون میگن آقا تبعیت بکن از اونجایی که خدا دستور داده، چی میگن؟ بل نتبعوا ما الفینا علیه آباؤنا، ما از همون چیز تبعیت میکنیم که پدرانم گفتن. آقا این کار دلیلش چیه؟ شعر گفته؟ نه آقا رسمه. عقل تایید میکنه؟ نه آقا رسم. چون پدرامو این کار میکردن ما هم همین کارو. چقدر از اینا داریم آقا؟ این میشه تعصب جاهلی. خیلی از این رسومی که خیلی که حالا کلمه صحیح نیست، بعضی از این رسومی که در مراسمات جشن و عزای ماها هست، در مراودات ماها هست، در رفت و آمدهای ماها هست، نه منشأ عقلی دارد و نه منشأ شرعی. آه مثلا یک کسی از حج میاد تاق 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 تیر، چی مثلا چی ربطی داره؟ میمیره تاق تاق. عروسیه مثلا چی مثلا؟ عقلت میگه این شادیه مثلا؟ چقدر آدم مردن تو عربی تیراندازی ها؟ چقدر کشته شدن؟ شعر گفته؟ یه نمونه شده دیگه. این میشه تعصب جاهلی. آقا چرا کار میکنی؟ این رسمه دیگه آقا، رسمه و رسمه. و کان آبا هم لا یعقلون شیئا و هم لا یهتدون. از پدرانشون تبعیت میکنن ولی که پدرانشون نمیفهمیدن. شاید پدرانشون نمیفهمیدن. او کسی که رسم گذاشته شاید نفهم تشریف داشته، اهل هدایت نبوده. بازم تبعیت میکنی از آدم بیعقل، از کسی اهل هدایت نبوده. ولا ما شاء الله، بله ما شاء الله. بله تعصب جاهلی وجود نازنین پیامبر. فرمودن من کان فی قلبه حبه من خردل من عصبیه. الله اکبر. خردل نمیدونم دونه شو دیدید یا ندیدید، حتما دونه گندم دیدید. خردل اندازش از دونه گندم کوچکتره. حالا پیامبر میگه اگر کسی به اندازه یک دانه خردلی تو قلبش عصبیت باشه، یعنی تعصب کور، نه تعصبی که منشأش عقل است از روی استدلاله، نه تعصبی که منشأش شرع است دین گفته، نه تعصب بیجا کور جاهلی، بعثه الله تعالی یوم القیامه مل اعراب الجاهلیه. خدا روز قیامت با اعراب جاهلی مبعوثش میکنه. آقا میخوای رأی بدی؟ بله. چرا؟ آقا این همشهری مونه، این ترک، این لوره، این کرده، این عربه، این همزه. تمام شد دیگه. بعث الله یوم القیامه مل اعراب الجاهلیه. خدا روز قیامت با اعراب جاهلی مشهوره. یعنی چی؟ تعصب جاهلی یعنی آقا بد خود خودمون بهتر از خوب دیگرانه. بد خودمون بهتر از خوب دیگرانه. دیدی آقا بعضیا میگن آقا بد خودمون بهتر از خوب دیگرانه. این میشه تعصب جاهلی. ببین آقا ملاک ها رو داره یا نداره؟ بیچاره کردیم کشور و شهر خودمون رو با همین ملاک های همینطوری، این کرده، اون عربه، این لوره، این ترکه. یا کار به جایی رسید که او بنده خدا هم گفت آقا مگر میشه مردم لرستان به داماد خودشون رأی ندن؟ گویا مثلا ملاک چیه داماد بودنه؟ مگر میشه مردم مثلا آذربایجان به هم زبون خودشون؟ چرفا چیه؟ اینا ملاکه. این میشه عصبیت جاهلی، این میشه تعصب جاهلی. اما از اون طرف غیرت ممدوح هم داریم که ما ازش گفتیم، گفتیم ان الغیرت من الایمان. اصلا نشانه ایمانه. اصلا انسان بی تفاوت، بی غیرت، انسانی که حساسیت اجتماعی سیاسی نداره، یا اصلا مؤمن نیست، یا حداقل ایمانش کامل نشده. امام علی علیه السلام فرمودن فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ مِنْ عَصَبِيَةٍ فَلْيَكُنْ تَعَصَّبَكُمْ لِمَكَارِمِ الْخِصَالِ. اگه قرار تعصب داشته باشی، تعصب فضائل اخلاقی رو داشته باش و محامد الافعال، تعصب افعال پسندیده رو داشته باش. و محاسن الامور، تعصب امور نیکو رو داشته باش. تو کی میخوای متعصب باشی؟ یعنی محور رو چی قرار داد امیرالمومنین؟ محور رو عقل. این چی چیزی خوبه؟ تعصب اون چیز خوبه داشته باش، اون صفت خوب، اون فعل خوب. حالا از هر کس سر بزنه، از هر کس سر بزنه، او کار خوب. پیامبرم جنبه شرعیش رو مطرح کرد، فرمودن من الغیرت ما یحبه الله، اون چیزی که خدا دوست داره انسان نسبت بهش غیرت داشته باشه، اونم دوست داشته باشه. و منها ما یکره الله، دوباره از نشانه غیرت اینه که انسان اون چیزی که خدا ازش کراهت داره، انسان هم از او کراهت داشته باشه. اگر میخوایم غیرت ممدوح رو ببینیم، یه سری بزنیم به کربلای سید الشهدا. یه جوانی هست اونجا غیرتمند، غیرت حق رو داره، غیرت حق رو داره. ابن خالد میگه در مسیر کوفه بعد از منزل بنی مقاتل شبانه راه افتادیم با کاروان سید الشهدا علیه السلام. شب دیر وقت امام حسین علیه السلام همین که داشتیم میرفتیم سرش گذاشت روی این زین اسب، این برآمدگی جلوی زین اسب، خوابش بود. خوابش برد، یه مقداری که گذشت ثم انتبه، آقا بیدار شد از خواب. و هو علیه السلام میگوید انا لله و انا الیه راجعون. شب شب جبون هاست. انا لله و انا الیه راجعون والحمد لله رب العالمین. امام حسین خوابش بود، از خواب که بیدار شد و انا لله و انا الیه راجعون. یه بهش میگن آیه استرجاع، استرجاع. وقتی کسی از دنیا میره میگن آقا وقتی شنیدید این آیه رو بخونید، وقتی خبر مرگ میاد. بعدش خدا رو حمد کرد. فقبل علیه ابنه علی ابن الحسین علیه السلام، همش کنار باباش علی اکبر، حواسش هست به امامش. تا دید باباش گفت انا لله و انا الیه راجعون والحمد لله رب العالمین، خودشو نزدیک تر کرد به باباش. فقال، علی اکبر پرسید ممه حمدت الله و استرجعت، بابا جان حسین جان چرا حمد خدا رو گفتی؟ چرا آیه استرجاع خوندی؟ گفتی انا لله و انا الیه راجعون. پسرم این لحظه ای که من سرم روی زین اسب گذاشتم و خوابم برد، شنیدم منادی در آسمان داره ندا میده القوم یسیرون والمنایا تسیر الی، این قافله داره حرکت میکنه و مرگ هم به دنبال اینها داره حرکت. کنید آقا غیرتمند بودن اینجا خودشونشون، اونم غیرت ممدوح و پسندیده. نگفت حالا اعتراض که حالا که داریم میریم به سوی مرگ، اصلا کجا داریم میریم، چرا داریم میریم؟ نه، تا اینو شنید فرمون افلسنا علی الحق. بابا جان حسین جان آیا ما بر حق نیستیم؟ ما بر حق نیستیم. حسین فرمود بلا، یعنی بله ما بر حقیم. بلا جمله منفی رو مثبت میکنه، افلسنا لسنا علی الحق، منفی بلا مثبتش کرد، یعنی بله ما بر حق. چ چون غیرتمنده حالا که عقل رو پیدا کرده، ازن لا نبالی بالموت، حالا که اینطوره بابا جان چه باکی از مرگ، غیرتمند اینطوره چه باکی از مرگ که تو مسیر عقل هستی. البته واسه تون میگم مرگ با مرگ فرق داره، چه مرگی برای علی اکبر. امشب یاد کنیم از علی اکبرهای خمینی، یاد کنیم از شهدای مدافع حرم، اونایی که همه دنیا رو پشت سرشون گذاشتن و رفتن. امشب یاد کنیم از مادران شهدا که حق دارن بگردن ما، و مادرایی که هنوز بدن بچه‌هاشون تو بیابون‌ها مونده و چیزی نرسیده، و مادرایی که چشم به انتظار از دنیا رفتن، چشاشون به در حیات خونه‌هاشون خیره موند و از دنیا رفتن، دیدارشون با بچه‌هاشون افتاد به قیامت. گفت مادر شهید رضایی منش در خونه رو باز میذاشت، میگفتن مادر چه خبره چرا؟ گفت شاید پسرم بیاد در بزنه، ما نباشیم یا خواب باشیم در خونه وا باشه. آفتاب گرم تابستون میرفت میستادم در، مادر گرمه. گفت شما حالیتون نیست، بدن پسرم تو بیابونا زیر آفتابه، بارون میبارید مادر، بارونه، سرما میخوری مریض میشه. گفت چی کار کنم مادرم، بچه بدنم زیر بارون تو بیابونا، حق ندارن گردنم. و غیرتمند بودن، اهل غیرت بودن. حالا غیرتمند کربلا علی اکبر میخواد بره میدان، همه اصحاب که شهید شدن، چون تا اصحاب بودن حبیب جمع کرد گفت تا ما هستیم از بنی هاشم کسی نباید بره، اجازه ندید. اصحاب که همه رفتن نوبت بنی هاشم شد، اول کس از بنی هاشم وجود نازنین علی اکبر، اومد اذن گرفت. برای همه اصحاب وقتی میخواستن اذن بگیرن، آقای امام حسین معطل میکرد، به راحتی اذن نمیداد برای بقیه بنی هاشم، اما تا علیش اومد اذن گرفت آقا معطل نکرد. داره خودش رفت کلاه عود آورد، عجوبه بشریت سید و شهدا، خودش آماده کرد چی رو؟ علی اکبرش، علی اکبرش، علی اکبرش، خودش آماده کرد، کلاه خود گذاشت سر علی اکبر، زره کرد به تن علی اکبر. کدوم علی اکبر؟ یعنی یه مسیحی تو مدینه خواب حضرت عیسی رو دید، گفت اسلام بیا، مسلمون بشه به دست پیامبر، تو خواب به دست پیامبر مسلمون شد. صبح اومد مسجد مدینه، گفتم مسیح چیکار میکنی تو مسجد؟ من مسلمون شدم. کسی از مونده از خانواده پیامبر شما؟ بله حسین ابن علی. چه خبره؟ اومد پیش آقا گفت من خواب دیدم دیشب به دست پیامبر مسلمون شدم، باریکلا، حالا میخوام در ظاهرم مسلمون بشم در بیداری. گفت یه مجلسی تشکیل میدید؟ یه مجلسی تشکیل دادن. گفت تازه مسلمون بیا. بله اکبرم گفت علی جان یه نقابی بزن شما هم بیا. علی امام حسینم اومد نشست تو مجلس، این مسیحی تازه مسلمونم نشسته، گفت علی جان این نقاب از صورتت بردار. تا نقاب از صورتش برداشت، این مسیحی چشش افتاد به روی علی اکبر، دیدن قش کرد، به اوش رو بردن. تازه مسلمون چرا قش کردی؟ گفت به خدا قسم اینی که اینجا نشسته همونی که من در خواب دیدم، همونی که من. امام حسین رو گفت نه عزیز دلم، اینی که ببینی علی پسر منه، اونی که دیدی تو خواب او جدم رسول خداست. بعد رو کرد به این تازه مسلمان، گفت برادر تازه مسلمان، اگر همچین جوانی داشته باشی خار تو پاش بره چه کار میکنی؟ خار تو پاش بره؟ گفت آقا به خدا قسم میمیرم. گفت پس بشنو کربلا فقط تعوه اربن اربا، اومد اربن اربا، اربن اربا رو شور معنا بکنم واسه تو. بذار کم جلوتر بریم. حاج نادر اجازه می‌فرمایید. بذار جلوتر بریم، بذار جلوتر بریم. خودش کلا خود گذاشت امام حسین، زره کرد به تن علی اکبر. علی جان رو به میدان. اما قبل از این که بری این زن و بچه نگاه کن، این پرده خیمه رو زدن کنار، هی دارن قد و بالات رو نگاه میکنن. علی جان برو یه خداحافظی بکن با این زن و بچه. رفت وارد خیمه زلان شد، دور علی از علی اکبر رو گرفتن. اجتمعت نسا حوله کالحلقه، مثل یک نگین انگشتری دور علی رو گرفتن. یکی دامنش رو میگیره، داداش میشه تو نری؟ یکی دامنش رو میگیره، برادرم میشه تو نری؟ یکی عمه جان ما رو به کی میسپاری میخوای بری؟ حسین دید علیش دیر کرده، رفت نگاه کرد این زن و بچه دور علی رو گرفتن. گو علی مرها کنید، انه ممسوسون فی ذات الله، علی غرق خداست، رها کنید. رفت میدان شروع کرد جنگیدن. یه مقدار که جنگید، یه مقدار که جنگید برگشت، برگشت گفت بابا جان، بابا جان ثقل الحديد اجحدنی العطش قد قتلنی، به خدا بابا از تشنگی دارم میمیرم، به خدا این سنگینی سلا خسته کرده منو. حسین چه کار کرد؟ گو علی جان بابا بیا جلو، بیا جلو، زبون تو در بیار، بذار رو زبون بابا. نمیدونم قطعا میخواست اون بار آخر علیشو ببوسه، این کارو بهانه کرد امام حسین برای بوسیدن پسرش. یه نگاهی بهش کرد، یه نگاه ناامیدانه، علی جان برو دیگه اذن شهادت دادم. رفت میدان علی، یه جنگ نمایانی کرد، دورش کرده یه نانجیب با شمشیر به فرق مباره، یه نانجیب یه نیزه به پهلو حسین، دست انداخت دور گردن اسب، دیگه نمیتونست رو اسب بشینه، یه نانجیب یه نیزه به ترقوه آقا، خون جلوی چشم اسب رو گرفت. اسب به جایی که برگرده رفت تو دل دشمن. نامردا گفتن راه رو باز کنید، بذارید بیا، اسمش علیه، بذارید بیا، جدش علیه، بذارید بیا، سیماش علیه، بذارید بیا. بعد گفتن تا باباش نیومده بزنید، تا عموش نیومده بزنید.